خانزاده. پس اینطوری شد که شرکت کننده ها، یعنی علاقه منده، عبارت مسابقه بی سابقه رو به شماره پیامک 301075 ارسال میکنن. شما همه رو چک میکنید، با شرکت کننده ها تماس میگیرین و حالا در روز با چند نفر میتونین ارتباط بگیرین روی آنتن زنده برای مسابقه.
ما دوستانی که به همون پیامک میزنن باشون گفتگو میکنیم، اگه آماده باشن،
آمادگیشو
داشته باشن. ما در هفته 3 تا یا 4 تا شرکت کننده 100% داریم.
خب بعد 3 یا 4 تا شرکت کننده دارین، برنده ها چطوری انتخاب
ما
میشن؟
ما برنده های هر هفتهمون دوستانی هستن که بالاترین امتیاز رو توی خود مسابقه به دست بیارن.
بین عواملی که دارن شرکت میکنن، بالاترین امتیاز رو میارن و بعد دوباره مسابقه برگزار میشه در آخر ماه، درسته؟
بله، ما هر هفته یه دونه برنده داریم.
خب
در پایان این ماه تقریبا 4 هفته میشه دیگه. این 4 هفته ما 4 تا شرکت کننده از برنده های هفته های گذشتمون داریم که در مجموع یا همون فینالمون یکی میاد بالا. 12 ماه هستیم تو سال که در واقع ما تو این 12 تا ماه 12 تا هم برنده داریم. بعد از این دوستان در پایان سال دعوت میکنیم بیان توی مجموع خود رادیو نمایش استدیو 8 به صورت حضوری. بله.
چقدر جالب. اتفاقا فکر میکنم که برای مخاطب، برای شرکت کننده این اتفاق خیلی جذاب باشه، چون افرادی که رادیو نمایش گوش میدن همشون علاقه‌مند هستن به حوزه نمایش، اجرا و مخصوصا فرهنگ و هنر، و خود رادیو میتونه براشون جای جذابیت داشته باشه، همونطور که هنوز برای ماها جای جذابیت داره. آقای خانزاده، اگر نکته دیگه باقی نمونده میتونیم صحبتامون رو به پایان برسونیم.
قربان شما، ممنونم از دعوتتون، متشکرم، مرسی.
ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. آرزو میکنم که بیش از پیش بدرخشید و ما بهتون افتخار کنیم.
ممنون از شما.
زنده باشین، روزتون خوش. چنان از پخش رادیو نمایش در کنار شما هستیم و مجموعه 40 روایت 40 شهید رو تقدیم شما میکنیم به مدت 7 دقیقه.
این برنامه باید ادامه پیدا بکنه.
چه بکشیم، چه کشته بشیم؟ اگه
در رضای خدا رفتیم جنگیدیم نه نیام بشیم.
اگه اللهتان پیروزی سیره،
رمز پیروزی این است.
تا کسی شهید نبود، شهید نمیشه.
40 روایت، 40 شهید.
بر اساس زندگی شهیدان نوید قربانی و هادی آریایی به روایت سید احمد موسوی. بعد از ساعتها پیاده روی برگشتیم به پشت دریچه دربندی خان. شب سختی رو گذرانده بودیم. 7-8 ساعت با تجهیزات کامل راهپیمایی کرده بودیم و از کوههای صعب العبور گذشته بودیم تا راه نفوذ نیروهای بعثی و غواصهاشون رو ببندیم و اجازه عملیات به نیروهای دشمن رو ندیم. عملیات آزادسازی ارتفاعات شاخ شمیران و شاخ سورمر شروع شد. تجهیزات اونا 10 برابر ما بود، اما با رشادت و از خودگذشتگی نیروهای غواص و خدشکنمون عملیات با موفقیت انجام شد و ساعت 10-11 صبح ما از ارتفاعات به سمت پایین کوه حرکت کردیم. خدا رو شکر همه ارتفاعات آزاد شده.
بچه ها یه مقدار خوراکی پیدا کردن.
خدا شکر داشتم از گرسنگی پس میافتادم.
البته اگه هواپیماهای بعثی بذارن یه لقمه نون گلمون پایین بره.
اینجا موندن خطرناکه، اینجا یه دقیقه مأمونمون نمیدن.
صداره مسئول دسته گفته همینجا منتظر بمونیم تا بتونیم یه ماشینی برای انتقال بچه‌ها به عقب پیدا.
اگه تا اون موقع کسی اینجا مونده باشه. شانس آورده بودیم یه ضد هوایی کالیبر 23 در 1 کیلومتری ما مدام در حال شلیک کردن بود، وگرنه هواپیمای بعثی با خیال راحت می اومدن و ما رو بمبارون می کردن. البته وقتی با هم حمله می کردن یکی از هواپیما می رفت سراغ ضد هوایی و بقیه میک ها و سخه ها و توپولوف ها مشغول بمباران نفرات پیاده می شدن. یه سری هواپیمای PC-9 یا PC-7 هم داشتن که زیر بدنشون رو با فولاد مستحکم کرده بودن و گلوله کالیبر 23 به اونا کارگر نبود. بچه ها دیگه نای ایستادن هم نداشتن. متاسفانه همونجا هم خبر شهادت سید مصطفی فتاحی و سید ملک، ابراهیم شکوری، یوسفی و چند تا از بچه ها رو شنیدم. پیکرهای متحرشون رو میخواستن به پشت خط منتقل کنن. از دسته ما فقط 21-22 نفر باقی مونده بود. یه گودال بزرگ پیدا کردیم و همه تو گودال پناه گرفتیم تا از بمباران هواپیماهای دشمن در امون بشیم. بچه ها خیلی زود تو همون گودال خوابشون برد. گودرزی، محمد جابر، هادی آریایی، حسین کوثر، احمد حیدری که تجهیزات سنگین همراهشون بود زودتر خوابشون برد که یهو با صدای داد و فریاد مجید کردلو، سلیم تال و ابوالفضل رضایی از خواب بیدار شدن.
چیه؟ چی شده مجید؟
یکی دو ساعت دارم بگوارو
بزرگ میندازن، پناه بگیرین.
این دشت صاف کجا باید پناه بگیرین؟ بچه ها بخوابین تو گلدار،
بخوابین رو زمین،
بخوابین رو زمین بچه ها، بخوابین. بمباران انقدر سریع اتفاق افتاد که همه روی هم دراز کشیدیم. بعضی از بچه هم چسبیده بودن به دیواره گودال. صدای انفجار شدید همه رو غافلگیر کرد. بعد هم یه دیوار آتیش 50-60 متری. ما تقریبا وسط دایره یک بمب خوشه‌ای قرار گرفته بودیم. شانس آوردیم که گودال تا حدودی جلوی ترکش‌ها رو گرفت، اما چند تا بمب کوچیک هم افتاد توی گودال و یه دست بچه‌ها رو زخمی کرد. فرامرز اخلاقی، سلیم تال و ابوالفضل رضایی هم به سختی مجروح شدن. سلیم چون تجربهش زیاد بود خیلی زود راه افتاد تا با هدایت فرجی بتونن یه ماشین پیدا کنن و مجروح‌ها رو ببرن عقب. زخم ابوالفضل از همه بدتر بود. ترکش خورده بود کنار نخواهش، اما هیچی نمی گفت و می خندید. بچه ها یه پتو آوردن و ابوالفضل رو گذاشتیم تو پتو تا زودتر منتقلش کنن عقب. یه مقدار که رفتیم سید عارف کاظمی رو دیدیم که با جعفر بابایی یه تویوتا ردیف کرده بودن. هرچند جا کم بود ولی ما هم سوار شدیم، اما هنوز 1 کیلومتر نرفته بودیم که
شیمیایی! شیمیایی!
عادی چی میگی؟
بوی شکلات تلخ و سبزه تازه رو متوجه نمیشی؟ ماسکات رو بزنید! ماسکات رو بزنید!
بچه ها ماسکات رو بزنید! هدایت فرجی! تو ماسک نداری؟ بیا بگیر این ماسک من! بگیرش!
نمیخوام، خودت استفاده کن، من چپگویه دارم از اون استفاده میکنم.
اون به درد من نمیخوره، بگیر بزنش.
ایستش میکنم. برو ماسکتو بزن، انقدرم چرو بس نکن. تویتا باید برگرده بچه های دیگر رو بیاره، ما باید پیاده بریم.
خیلی خوب باشه، هرچی شما بگید.
کمک کنید مچه ها رو پیاده کنیم، باید برید بالای تپه.
بای ماسکات نمیشه نفس کشید.
ماسکات رو بر ندارید، کل دشت پر شده از بمبای شیمیایی.
دود سفید و سیر رنگش از اینجا دیده میشه.
یه ساعتی معطل شدیم. بالا رفتن از تپه و با ماسکای شیمیایی خیلی سخت بود. هنوز هوا تاریک نشده بود که سید عارف با یه ماشین تویوتا اومد دنبالمون و راه افتادیم. محل استقرارمون یه خونه کوچیک از اهالی کردبیاره بود که به خاطر حمله شیمیایی صدام مجبور شده بودن خونه زندگی خودشون رو رها کنن و برن. تا تو اون خونه بودیم هر روز هواپیماها منطقه رو بمبارون می‌کردن و خیلی از بچه‌ها شهید، زخمی یا شیمیایی شده بودن. دسته ما انگار حال روزش از بقیه بهتر بود، ولی عوارض بمب‌های شیمیایی بچه‌های ما رو هم درگیر کرده بود و ما مجبور شدیم برگردیم عقب تا هم گردان رو بازسازی کنیم و هم به بچه‌هایی که شیمیایی شده بودند برسیم.
هر که دارد به در از شور و نوا بسم الله،
هر که دارد عوض کرد و بلا بسم الله،
هر که دیدار حسین ابن علی می خواهد، هر که دیدار حسین ابن علی می خواهد، هر که دیدار ائمه و علی می خواهد، هر که دیدار ائمه و علی می خواهد،
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
از اینجاست که عاقبت زمین معین میگردد.
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و رادیو نمایش برگزار می کنند.
جشنواره راویان حماسه. رقابت آثار هنری حوزه دفاع مقدس در دو بخش نمایش رادیویی و روایتگری.
یا حسین!
حسین!
بچه
آنه گفتن یا قمره بریاده از کار افتاده.
چجوری میخوای زیر این آتیش
هست؟ برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به تارنمای رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه.
ای تو نجیب باشکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی، همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. شد خاک بهش، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما. ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، طلیعه سخاوتی توی، همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز، زمین تو خاک بهش، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما، ایران ما.
ادامه برنامه های رادیو نمایش رو پی میگیریم با نمایش فتنامه که قسمت 12مش به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه و البته یادآوری میکنم تکرار این نمایش همین امشب ساعت 3:45 دقیقه بامداد خواهد بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فتح‌نامه بر اساس رمان نخله‌های بی‌سر، نویسنده زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، محمد پورحسن، بهناز بستاندوست، مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، رازی مومیوند، مسعود زنوزی، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، احمد لشینی، سعید سلطانی، شهریار همزیان. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 12
سلام، دلم خیلی گرفته. میدونین چرا؟ چون یاد تک تک لحظاتی افتادم که شهناز و حسین و ناصر پیشمون بودن، اما تو روزای جنگ از ما دور شدن. با خودم فکر میکنم چرا قدر اون لحظاتو بیشتر ندونستم، یادتونه که براتون تعریف کردم ناصر برای دادن خبر شهادت حسین به تهران اومده بود. توی همون هتل پارکی که بودیم یه مراسم یاد بود برای شهدا گرفتن. از ناصر خواستیم که مدتی پیش ما بمونه تا اوضاع جسمی و روحیش بهتر بشه، غافل از این که ناصر مساعد شدن حالشو تو رفتن میدیم. یاد تک تک اون لحظات افتادم که ما خواهرها و برادرها چقدر کنار هم خوشبخت بودیم و عمرمون چقدر سریع گذشت. واقعا این قافله عمر عجب می‌گذره.
ساله.
بله.
دوست داری امشب بریم بهشت؟
نیکی و پرسش محمد جهان‌آرا.
ببینید بچه ها، این نقشه شط و سمت اشغالی شهره.
بله.
ساله، امشب میخوام بری شناسایی. از زیر پل با تیوبی که آوردن راه میفتی، آروم و بی‌صدا خودتو به آخر شط میرسونی.
بله.
اونجا که رسیدی از پشت این دیوارا بکن، از پشت این دیوارا باید بیایی تا این ساختمون اینجا رو میگم. خب ببین.
بله. ولی محمد، درد پای ما از ساله کمتره، اون تقریبا استخون درد داره. اگه یه وقت تیوپش پنچر بشه و بخواد شنا کنه براش اصلا خوب نیست.
نه محمد، دردم کمتر شده، رضا در جریان نیست.
چی بگم؟
من رفتم.
ساله جیواتو بگرد، یه وقت چیزی باید نباشه که دستشون بیفته.
آه باشه باشه، خوبشو گفتی. نه چیزی که همراه نیست، آدرس بچه هاست و این چند تا سکه.
باشه بابا. خیلی خب بیا برو. خدا به همراهت.
یعنی
ناصر رضا مراقب باشی تناب از جاش کنده نشه.
برو محمد جان، ما حواسمون هست.
آره خیالت راحت.
خب به نظر محکم شد، من دیرم شده، باید برم مقر چهار. شما از پشت همین کمینگاه هوای تنابو داشته باشین، همین که تکون خورد اگه دیدین رمز درسته تنابو بکشین. یا علی.
یا علی، خدا به امرات.
فقط یه کمی از تنابو میگیرم، بقیه هم آب تو دلش جا داده تا گشته دشمن نبیننش و ساله رزم نگیرن. نگرم نباش رزا، دوربین از دستم نمیافته، هوایی دوربر رو دارم. کی فکرش رو میکرد خرم شهر هفتش ما اشغال باشه؟
اردی بهشتم اومد. یاد سالهای قبل بخیر، این موقع اینجا کنار شهر چه حال هوایی داری. راستی رزا
جان، رزا
جلال، پایان شما چیه؟ پای ساله چی شده که شنا براش خود نیست؟
چیز مهمی نیست، تو هم وقتی رو بردی تو گیر رو دار.
این مدت که من نبودم طوری شده؟ چرا من چیزی نگفتی؟
میگم تو فکر میکنی ساله کی بیاد؟
چرا حرف عوض میکنی؟ اگه من نامحرمم؟
ناصر، یادآوری این حرف آدم یاد کارهایی میندازه که کرده، بعدش هم ممکنه از کارهایی که باید بکنه غافل بشه. علتش اینه،
حدسم اینه که سنگرها رطوبت داشته و بچه ها پادرد گرفتن. تو هم از خوبی تکه داری کتمان میکنی.
آره حدس درست. نه بابا، تو هم خوبی چیه؟ من و ساله زیاد آسیب ندیدیم. چند تا از بچه هایی که اصلا روماتیسم گرفتن و دوستاتشون هم احواز بستری هم.
تو این یه ماهی که دوباره برگشتم، اولین شبی بود که اشاره به پادردتون کردید، هیچی نگفتید. درسته کاری ازم بر نمیاد، ولی
میگم خبری از ساله نشده، نکنه اتفاقی براش افتاده.
نترس، اون زرنگتر از اینه که ردی از خودش برای دشمن جا بذاره.
اولین بارش نیست، چند وقت پیش هم قبل از این کتابه ای رفت شناسایی، اون دفعه تیوب هم نبرد، در صورتی که هوا خیلی سرد بود. دستاشو به آهنای زیر پل آویزون کرد و رفت. با آخره پل که رسیده بود بسیا متوجه صدا شده بودن و دوروبر پل بسته بودن به رگبار. ساره هم وقتی پای چراغ تاریک دیده بود رفته بود زیر سقف پل، کنج محفظه مانندی قایم شده بود و چند ساعتی هم همونجا خوابیده بود. بعدش که مطمئن شده بود از خطر جسته، راهشو ادامه داده بود و رفته بود وسط بسیا.
ساله واسه خودش مرد شده، از اولم زرنگ بود. رضا نگاه کن اوناش، نگاه پشت آرشن.
لاله لاله حسین، لاله لاله حسین،
لاله بگوشم،
هوای پشت آرش ابریه، ابرش هم خیلی تیره، نرسیده به میدون. شنیدی؟
شنیدم تمام.
رضا تنها تکون داد. یا علی بکشم.
شما سر اشتباه نمی کنی؟
همون دوباره که قرار بود تکون داد. چرا انقدر سبکه؟
اینوری خالیه؟ تو مطمئنی تنم تکون خورد؟
آره دوبارم تکون خورد. شاید چون مسیر آب این سمته سبک به نظر میاد.
سبکیش خیلی بیشتر از اونو که جاش شک بزده. سبکیم اونجا چه خبره؟ این دوربین که داره میگه، یا خدا
چیه؟
تنم خالیه ناصر، تهش هیچ خبری نیست.
حالا چی کار کنیم رضا؟
نمیدونم واقعا. تو داری چی کار میکنی؟ برای چی تنابو میکشی؟
اگه با این همه منور تنابو روی آب ببینم راحت ردمونو پیدا میکنم.
هی
به جهانه رو بیسیم بزن خبرش کن.
خدا کنه چیزی امروش نبینه، ولی من بعید میدونم به دام افتاده باشه.
از کجاست؟ باید به جهانه رو خبر بدیم، شاید یه فکری به ذهنش برسه. ولی بیچاره محمد اگه بفهمه کلی قصه میخوره. ساله یعنی یکی از ستونهای سپاه، یعنی آفت تانک. اگه ساله بیفته دست سوی
ناصر، ناراحتی زیاد برای تو خوب نیست. ممکنه کار دستت بده.
اگه شاید چند تا بسته ساله بره، از شهر فقط تعداد انگوش شماری باقی موندن، بقیه پرپر شدن. بگیم چند تا هم برن شهر یتیم میشه. بزن
اصلا بزن به محمد خبر بدن. لاله لاله محمد.
لاله بگوشم.
ماشین اومده ولی از مسافرش خبری نیست.
نیومده که نیومده. چرا ماتم گرفتی؟ یه دفعه عزا میگیریم. دانل یه صبح هم اونجا بمونیم. یه وقتی دیگه خواست بیاد و احتیاج به خط آتش داره. اگه تا اون موقع پیدا نشود بریم مقام.
باشه تمام. شنیدی ناصر؟ قدرت ایمانشو دیدی؟
ما فقط دوروبرمونو میبینیم، اما جهان را اون طرف ترم. اون آخر خط رو میبینه. برای همینم همیشه ثابت و امیدواره.
واقعا
بچه خبر خوش، ساله اومد.
اومد؟ خب حالا کجاست؟
داره میاد بالا محمد.
یالا
سلام همگی. سلام.
سلام پسر. کجای این دو روزه؟
فکری چهید شدم روسی باشه برای بعد بچه ها. بیسین دستی کیه؟
دست منه. با کجا کار داری سر؟
توپخونه رو بگی. زود باش رضا.
خیلی خوب. مهدی حسین. خدا قوت. صدا ما میشنوی؟
میشنوم.
خب بگم چیکار کنم سر؟
بگو فاصله ماهی فروش ها و بازارچه رو چند بار پشت سر هم بزنم.
آقا بین ماهی فروش ها و بازارچه گشنن، خیلی هم گشنن. شنیدی؟
بله شنیدم تمام.
خب
ساله معلومه خیلی خسته. حالا چی دیدی؟
محمد خیلی از چیزایی که اون دفعه گفتم، مرکز مهمات سلاح‌های سبکشون پشت بازار ماهی فروش هاست که گفتیم بکوبن. سنگرهای بغل شط هم چند جاش بدون سقفه که فردا با روشن شدن هوا میکوبه میشون. کنارهای شط هم چند ردیف سیمکاردار رو هم گذاشتن که گذاشتن از اونا خیلی مشکله. از هر کجای شط که بخوای بری بالا باید از روی چند ردیف سیمکاردار رد بشی. ها یکی از پستای دیدبانیشون هم اتاقه که اون کشتی بزرگی هست که به گل نشسته. هر جا که پا میذاری به جای خاک مهماته. اما با این وجود همین که یه تیر از طرف ما شلیک میشه عزا میگیرن و یه مدت دیگه اونجایی که تیر اومده پیداشون نمیشه. یعنی هر جای گلوله آر پی جی بیفته باید مطمئن باشیم که حداقل تا چند ساعت دیگه اونجا نیستن.
ایوالله تو این دروس اونجا چی کار میکرد؟
ساله چرا اون تناب اول گرفتی بعد ویلش کردی؟
حالا اینا باشه برای بعد، بعدا توضیح میدم به تو.
خیلی خب بگو ساله، بگو چطور اومدی اونجا، کجا قایم میشدی، اینا لازمه بگو.
همین که خودم رسوندم اون سمت، یکی از نگهباناشون از پشت خل سلا کردم و لباساشو پوشیدم، دست و پاش و دهنشو محکم بستم و رفتم توی خرابه تاریک. خوب که گوش دادم و رد صداشون رو پیدا کردم، خودم و سمت صدا و رفت اومد اونا کشوندم. چند بار همین که چشمم به اونا افتاد دستم رفت روی ماشه، اما به خودم فشار آوردم و دست نگه داشتم. تقریبا به هدفم رسیده بودم و میخواستم بیام که به محض رسیدم به تیوب صدای شلپ آبو شنیدم. وقتی دیدم پای چراغ تاریکه، تناب و همون طوری که رمزمون بود دوبار تکون دادم تا بچه ها زود بکشنش و رد پایی باقی نمونه. بعد رفتم زیر پل و خودمو کشوندم زیر سقف تیراهن و یه جای خالی پیدا کردم. چند تا رگبر دور و برم بستن و بنا کردم منور زدن. خیالشون که راحت شد رفتن. تا نزدیکی های صبح همونجا بودم. وقتی دیدم سر صدایی نیست